بیکار نبودن و همواره سعی کردن تلاش بکنن به صادر کننده ها، به تجار ما اطلاعاتی رو بدن. حالا کم و زیاد داره، نمیدونم خوب و بد داره، ناقص و کامل داره، در یه جایی بیشتر بستگی به فردی داره که در اونجا کار میکنه. این موقع یه نفر اطلاعاتش کامل یک صادر کننده رو راهنمایی میکنه، صادر کننده میره دنبال کارش و بعدن هم لزومی نمیبینه که بیاد جایی بگه آها من رفتم فلان جا و من کمک شدم. اما طبیعتا ممکن یه نفر یه جایی مراجعه کرده باشه، نتیجه نگرفته باشه و بگه من نتیجه نگرفتم. لذا این دیپلماسی اقتصادی کاملا در واقع زیر ذره‌بین ماست و انشالله برای این موضوع حتی افرادی تربیت میشن، یعنی آموزش داده میشن در سازمان توسعه تجارت سالانه. اما در مورد مشوقا که فرمودید، من این نکته رو چون میخوام یادم نره عرض بکنم، این است که در مورد مشوقا ببینید، اون صادر کننده ای که همون جزو صادر کننده های بزرگ هستن، این اصلا نیازی به مشوق ندارن. ما مشوق رو جایی قرار میدیم که برای فرهنگ سازی، برای کوچک و متوسط ها بتونیم رو جذب کنیم به سمت صادرات. اصلا وظیفه سازمان توسعه تجارت، نه تو سازمان توسعه تجارت ایران، سازمان های توسعه تجارت جهان، ترید پروموشن اورگانایزیشن ها، این است که اسمی ها رو سوق بدن به سمت صادرات. لذا مشوق ها، مثلا فرض کنید یه صادر کننده کوچیکی میخواد نضج بگیره کارش، میخواد یه نمایشگاه بره، فقط ما 50% هزینه های شرکت در نمایشگاهش رو که تامین میکنیم یه مشوق برای اون. ممکنه برای یه صادر کننده فولاد که در سال 200 میلیون دلار 300 میلیون دلار صادرات داره، اصلا این هزینه نمایشگاهیش اصلا براش مطرح نباشه. لذا طبیعتا یک دست صادر کننده میگن ما نیازی به مشوق نداریم، ولی ما مشوق رو اصلا برای اونا طراحی نمیکنیم. ما مشوق رو برای افراد و صادر کننده‌ای طراحی میکنیم که کوچک هستن، کوچک و متوسط هستن، بتونیم اینا رو کمکشون کنیم حرکت کنن، که البته امیدواریم بتونیم در این زمینه موفق باشیم، چون بالاخره سالانه ما حدود شاید 1200 شرکت بیشتر رو نمیتونیم در واقع در این زمینه کمک بکنیم، چون بودجه‌مون محدودیت داره، ولی تلاش میکنیم که این رو گسترش بدیم.
به امید خدا ان شاء الله. سپاسگزارم. یک جوری میشه برداشت کرد، استنباط کرد که این مشوق‌ها به سمت هوشمند شدن پیش رفتن، برنامه‌ریزی شدن، سپاسگزارم، هدفمند شدن. بله، اون ایرادی که در جاهای دیگه وجود داره، این رو ما در این قسمت برطرف کردیم. آقای مهندس دادبوم، سپاسگزارم، ممنونم از وقتی که در اختیار ما گذاشتید. از توضیحاتتون بی‌نهایت سپاسگزاریم. باز هم تبریک عرض می‌کنیم، آرزوی موفقیت و توفیق داریم برای شما و همه همکارانتون.
ممنونم، لطف کردید، قربون شما.
پیروز باشید، خدا نگهدارتون.
سلامت باشید، خدا حافظ شما.
هر کاری که می‌کنیم، همه تلاش‌هایی که در کشور داره صورت می‌گیره از طرف مردم و مسئولین، همه و همه برای داشتن ایرانی سربلند، ایرانی زیبا و آزاد و همیشه ماندگار.
این سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهریمن. ای خاک مهرآیین، آیینه ایمان، ای در پناه لطف یزدان جاویدان ایران. که در دامانت لاله می جوشد، سر از چشمانت ژاله می نوشد. وطنم ای دلها جمله مجنونت، مست و شیدا کوه و صحرا دشت و هامونت. ای سرزمین من شورآفرین میهن، دور از تو باد این مرز باور دست اهری.
اما میخوایم درباره طرح جدید بانکداری صحبت بکنیم و البته هشداری که 21 اقتصاددان برجسته کشورمون در این خصوص اعلام کردن. میهمانان ارجمندمون جناب دکتر حسین سمسامی، سرپرست سابق وزارت اقتصاد و از اعضای 21 اقتصاددان بیانیه مربوط به نقد قانون نظام جدید بانکداری و همینطور عضو هیئت علمی دانشکده اقتصاد و علوم سیاسی دانشگاه شهید بهشتی. سلام عرض می‌کنم آقای دکتر سمسامی، صبح بخیر.
و علیکم السلام. منم عرض سلام ادب خدمت جناب عالی، همکارای محترم و شنوندگان محترم دارم.
سپاسگزارم از شما. میهمان دیگه‌مون جناب آقای ناصر موسوی لارگانی، عضو محترم کمیسیون اقتصادی مجلس. جناب موسوی سلام عرض می‌کنم، صبح حضرت عالی بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام و ادب احترام خدمت حضرت عالی، همکاران محترمتون، مهمان عزیز بزرگوارتون، جناب آقای دکتر سامی و شنوندگان عزیز رادیو گفتگو دارم و اربعین حسینی رو که پشت سر گذاشتیم تسلیت عرض می‌کنم خدمت مسلمانان جهان.
متشکرم از شما. با اجازه شما با آقای دکتر سمسامی شروع میکنیم. آقای دکتر سمسامی، بحث این هشداری که از طرف حضرت عالی و همکارانتون در حوزه اقتصاد کشور داده شده، به ویژه حوزه اقتصاد علمی کشور، دانشگاهی کشور، نشون از یک دغدغه‌ای داره که در پس یک طرح جدید وجود داره. بندهای زیادی وجود داره، اما اگر بنا باشه خیلی کوتاه اشاره‌ای داشته باشیم به اینکه اصلاً چرا این دغدغه شکل گرفت، این هشدار بر چه اساس به وجود اومد، خواهش می‌کنم خیلی کوتاه بفرمایید.
بسم الله الرحمن الرحیم. عرض شد خدمت شما که موضوع مورد بحث ما در واقع گزارشی است که الان در کمیسیون اقتصادی مجلس بررسی شده. این گزارش شامل 4 طرح و 1 لایحه در 210 ماده تنظیم شده و عرض شد خدمت شما این گفت عرض کردم خدمت شما 4 طرح و 5 4 طرح و 1 لایحه.
بله.
یکی از این در واقع طرح‌های بسیار بسیار مهمش ما بین اینها طرح عملیات بانکی بدون ربا هست و البته خب موارد دیگه هم هست، اونچه که ما فعلا مورد دغدغه‌مون هست به طور خاص طرح عملیات بانکی بدون ربا هست. ببینید، بانک و نظام بانکی در کشور ما الان دو تا اشکال اساسی داره که این دو تا اشکالش تقریبا برای همه عیان شده و همه اذعان دارن در ارتباط با این دو اشکال اساسی. یک این که به هر حال بانک ها در شرایط موجود دارن ربوی عمل میکنن و خب این چیزی است که بسیاری از حالا یا بسیاری یا برخی از مراجع تقلید ما اعتراض کردن نسبت به این موضوع و اعتراضات شما در سالهای اخیر و گذشته داشتیم. دوم این که به هر حال نظام بانکی ما نتونسته حجم عظیمی از منابع نقدینگی که در سیستم بانکی در واقع داره تولید میشه، این 2000 میلیارد تومانی که در واقع ما الان حجم نقدینگیمون هست، بیش از 80% این نقدینگی در سیستم بانکی داره تولید میشه و بیش از 97-98% این حجم نقدینگی الان در سیستم بانکیه، نتونسته این حجم عظیم نقدینگی رو به سمت تولید که یکی از اهداف اصلی عملیات به هر حال بانکی در نظر گرفته شده برای بانک‌ها هدایت کنه. چرا؟ سند من چیه؟ به خاطر اینکه در سال گذشته بانک مرکزی اعلام کرده 77,000 میلیارد تومان بانک‌ها تحصیلات پرداخت کردن در حالی که رشد اقتصادی ما 5% منفی بوده و سرمایه گذاری ما متاسفانه در سال گذشته 12% منفی بوده. البته این عوامل دیگه‌ای در کنار این موضوع هست، یعنی صرفاً بحث سیستم بانکی نیست، ولی به هر حال سیستم بانکی اینجا نقش بسیار اساسی رو به عهده داره. بنابراین این دو اشکال اساسی که وجود داره در نظام بانکی ما، وقتی که ما نگاه می‌کنیم به اون به اصطلاح طرح چهارم که در ارتباط با عملیات بانکی بدون ربا هست، متوجه میشیم که در واقع در این طرح اصلاح اساسی در نظام بانکی برای اینکه بتونه این دوتا مشکل اصلی رو برطرف کنه نیست. اگر ما بندهای در واقع این طرح رو نگاه کنیم، به طور کلی عملیات بانکی در دو بخش اصلی یعنی تجهیز منابع و تخصیص منابع انجام میشه. در تجهیز منابع اون چیزی که در طرح جدید عملیات اومده، اینکه بانک‌ها سپرده جاری می‌گیرن، قرض‌الحسنه می‌گیرن، سپرده سرمایه‌گذاری عام می‌کنن و سرمایه‌گذاری خاص می‌کنن و در قسمت تسهیلات هم قرض‌الحسنه میدن، تسهیلات با نرخ سود معین میدن و تسهیلات با نرخ سود نامعین. بانک‌ها مجاز هستن که وارد فعالیت‌های خرید فروش ارز بشن، وارد عملیات تجاری بشن، وارد خرید فروش املاک بشن. یعنی بسیاری از مواردی که بانک‌ها الان دارن عمل می‌کنن و مورد اشکال هست، قبلا در قانون عملیات بانکی بدون ربا صراحت نداشته، ولی بانک ها الان در چارچوب قانونی که داره اصلاح میشه اینا قانونی میشه. یعنی بسیاری از کارهایی که الان بانک ها دارن میکنن و محل اعتراضه و محل اشکال هست،
تخلف
اینها در واقع داره قانونی میشه در طرح جدید. متاسفانه
آقای دکتر، من اجازه میخوام که جناب آقای دکتر، جناب آقای موسوی لارگانی هم وارد صحبت بشن. ما توی صحبت ها داشتیم که آقای حضرتی اگر اشتباه نکنم ریاست کمیسیون اقتصادی اعلام کردن که با اجرای این طرح اون نکاتی که شما فرمودید آقای دکتر سمسایی برطرف میشه، اما خب این ایرادات هنوز برجا هست. شما فرمودید که این روند این متوقف نخواهد شد، یعنی حد یقفی براش قائل نشده تو این طرح جدید. آقای لارگانی شما بفرمایید که این ایراداتی که آقای دکتر سمسامی و همکارانشون فرمودن چطور برطرف خواهد شد علارغم حالا این طرحی که داده شده و پیش بینی میشه که این طرح طرح موفقی نخواهد بود؟
من در درجه اول عرض کنم که دغدغه‌هایی که جناب دکتر سمسامی دارن به جاست. شاید اگر شما به آرشیو سایت های خبری مراجعه بکنید، در مصاحبه هایی که بنده هم داشتم عرض کردم این طرح جامع و کامل نیست و ایراداتی داره. یعنی اون چه که دغدغه های مراجع عالی قدر بوده، دغدغه های مردم بوده، دغدغه های صنعتگران و تولید کنندگان ما بوده، این طرح نمیتونه برآورده بکنه. طرح جامع و کاملی نیست. نه اینکه من بخوام الان خدمت شما این نکته رو عرض بکنم، اما از طرفی هم ببینید دولت های ما اصلا اعتقادی به اصلاح این قانون ندارن. فرمودید به زمانی خدای دکتر سمسامی سرپرست وزارت اقتصاد بوده، بعد از ایشون آقای دکتر حسینی اومده وزیر اقتصاد شده، بنده به عنوان یکی از نمایندگان کمیسیون اقتصادی اون زمان از وزیر اقتصاد از آقای دکتر حسینی سوال کردم آقا چرا اصلاح قانون نظام بانکداری رو شما به مجلس ارائه نمیدید؟ ایشون در کمیسیون، در آرشیو کمیسیون هست، فرمودن 3 ماه به ما فرصت بدید، ما این قانون رو داریم چکشکاری میکنیم در کمیسیون اقتصادی دولت و به مجلس ارائه میدیم. دولت نهم و دهم تمام شده، دولت یازدهم اومده روی کار. آقای طیب نیا رو من سوال کردم همون سوال رو، خدا گواهه باز آقای دکتر طیب نیا هم عیناً همون جواب رو داده که 3 ماه به ما فرصت بدید، ما این لایحه رو ارائه میدیم. الان 1 دوره تمام، یعنی در دوره قبل این طرحی که نمایندگان داشتن به اتمام رسیده بود، قرار بود اصل 85 اواخر مجلس نهم تصویب بشه که مورد ایراد سهم‌علنی قرار گرفت که یه قانون مهمی مثل نظام بانکداری نباید تو کمیسیون و به صورت آزمایشی باید بیاد تو سهم و رأی ندادن به اصل 85. الان این دوره کامل رو تمام مدیران بانکی، یعنی در تمام جلساتی که کمیسیون اقتصادی داشته، حتما از وزارت اقتصاد، حتما از بانک مرکزی، از بخش خصوصی در جلسات حضور داشتن، می اومدن در جلسه اظهار نظر میکردن. ما 2 هفته پیش، یعنی شاید 2 هفته هم کاور نشده، باز یه جلسه ای رو در بانک ملی با حضور مدیران عامل بانک های دولتی و خصوصی برگزار کردیم. حقیقتا برای من خیلی تعجب آور بود که همه اینها با وجود اینکه تو جلسات حضور داشتن نظراتشون رو دادن، گفتن این طرح نمیتونه جوابگو باشه. حالا منم عرض کردم اعتقادم همینه، اما با این وضعیتی که الان داره بانک های ما، و شما ببینید هر تخلف اقتصادی که به وجود اومده تو کشور یه سرش برمیگرده تو بانک های ما. یعنی اون زمانی که 3000 میلیارد نمیدونم بابک زنجانی، اخیراً این تخلفاتی که شما شبها از تلویزیون میبینید در دادگاه داره رسیدگی میشه، یک سرش تو بانک های ماست. دلیلش هم اینه که قانون ما جامعی نداریم. خب یکی از این طرحهایی که آقای دکتر اشاره فرمودن بحث استقلال بانک مرکزیه. خب بانک مرکزی ما چون مستقل نیست، الان دستوری عمل میکنه. دستوری خیلی از کارها رو، خیلی از پولها رو داره میده و باعث میشه که ما رشد نقدینگی تو کشورمون افزایش پیدا بکنه و از طرفی رشد اقتصادی که اشاره فرمودن منفی باشه. ببینید الان بعضی از بانک های خصوصی ما تا 90% سود هم داشتن. اینا نیومدن تو زمینه توسعه اشتغال، توسعه تولید فعالیت بکنن، فعالیتشون تو بحث بنگاهداری و درآمدهای کاذب بوده که تونستن این درآمدها رو کسب بکنن. خب این طرحی که الان هست میتونه تا حدودی اون دغدغه ها رو رفع بکنه، ولی اگر بگیم طرح جامعه و کاملی هست، نه طرح جامعه ای نیست.
آقای دکتر سمسامی بفرمایید، خواهش میکنم.
من هم تشکر میکنم از جناب آقای موسوی، استفاده کردیم از فرمایششون. حالا ایشون اشاره کردن به اون زمانی که من سرپرست بودم، ما بحث اصلاح نظام بانکی رو جناب آقای هاشمی از سال 85 شروع کردیم در دولت، و سال 87 یک طرحی آماده شد که ما اینو خدمت آقای رئیس جمهور هم ارائه کردیم. من وقت اومدم وزارت اقتصاد، یکی از اهداف اصلی ما اجرای اون طرح بود. البته اعتقاد من این بود که نظام بانکی رو میشه با قوانین موجود اصلاحش کرد، لذا ما با توجه به قوانین موجود میخواستیم این کار انجام بدیم، که البته میدونید که سرپرستی من 100 روز بیشتر نبود.
بله.
بعد از اینکه ما از وزارت اقتصاد اومدیم بیرون، این طرح رو کردیم کتاب، شد به سوی حذف ربا از نظام بانکی. این کتاب منتشر شد، الان هست، میتونید استفاده کنید. حالا اون نکته‌ای که من دارم در ارتباط با این موضوع این هستش که ببینید، متأسفانه این نکته‌ای که آقای موسوی محترم فرمودن در ارتباط با اینکه میتونه بعضی از مسائل رو برطرف کنه، نه متأسفانه این طرح در واقع نمیتونه. اگر واقعا میتونست یه بخشی از مشکلات رو حل بکنه، بازم به هر حال یه قدم به جلو بود. واقعا این که میفرمایند که بحث استقلال بانک مرکزی، خب میبینید که بحث استقلال بانک مرکزی بحث بسیار مفصلیه تو مبانی نظری اقتصادی اومده. جناب آقای هاشمی، ما الان در ارتباط با استقلال بانک مرکزی مشکل قانون نداریم. آقای موسوی، آقای هاشمی،
من خوشم.
الان در ارتباط با بانک مرکزی مسئله مدیریت صحیح داریم. مسئله اینجاست که اون مدیری که در واقع میاد اونجا و متولی اجرای مسائل پولی میشه در اونجا، باید از قوانینی که در اختیار خودش هست بتونه به نحو احسن استفاده بکنه. وقتی که دولت بهش میگه فلان کارو بکن، از اختیار قانونی خودش میتونه استفاده بکنه، بگه نه، من این کارو به این دلیل انجام نمیدم. چنان که اون زمان که ما وزارت اقتصاد بودیم، هیئت نظار بانک مرکزی، آقای رئیس جمهور میگفت که آقا کاری به کارشون نداشته باش، در حالی که هیئت نظار بانک مرکزی طبق قانون پولی بانکی فعلی توسط وزیر اقتصاد تعیین میشه و منصوب میشه و اینا باید ترازنامه بانک مرکزی رو تنظیم کنن. ایشون میگفت که این نظارتی که شما رو بانک مرکزی داره در طریق هیئت نظار، کاری نداشته باش، برش کن. لذا هیئت نظار گزارش تهیه میکرد، گزارش میداد به رئیس کل بانک مرکزی بدون اینکه وزیر اقتصاد در جریان قرار بگیره. خب این رویه ای هست که اشتباهه. یعنی شما یک سری رویه های اشتباهی رو الان دارید اجرا میکنید. شما قانون اجرا نمیکنید. شما یه آدم محکم باسواد، اینکه پست رو دوست نداشته باشه و فقط برای مملکت بخواد کار کنه، رو بیاد رئیس بانک مرکزی بکنید، با اختیاراتی که داره ببینید چجوری میتونه جلو رشد نقدینگی رو بگیره و میتونه چجوری مدیریت کنه. ما مشکل رو در قانون میبینیم، در حالی که بله قانون هم هست، منتها الان اولویت اول مملکت ما اجرای همین قوانین موجوده. اگر همین قوانین موجود به درستی اجرا بشه، تو حالا بحث بانک مرکزی میگم، این مشکلش حل میشه. بسیاری از موارد شما با همین قوانین موجود درست اجرا کنید، درست میشه. یعنی شما میافتید توی روند پرپیچ و خم و مشکل داره اصلاح قانون. حالا اگه این قانون هم میتونست یه قدم به جلو باشه، مشکلی نبود، ولی این قانون اشکالاتی که الان نظام بانکی داره رو داره قانونمند میکنه. بحث سود عرض حسابی که اصلا ما در قانون نداریم و داره قانونمند میکنه. بحث جرایم تأخیری که یکی از دغدغه های علمای ما هست و مراجع ما، داره قانونمند میکنه. تمام اینها رو در واقع چی، مشکلات اصلی رو داره قانونمند میکنه. بنابراین نه تنها یه قدم به جلو این قانون، بلکه در واقع ما رو برمیگردونه یه قدم. و خدایی نکرده آقایون مجلسی، و من هشدار میدم به شما، خدا شاهد این مسئله که من دارم میگم از صمیم دل و با واقعا با نیت خالص دارم میگم این خدمت شما. من به شما هشدار میدم که اگر این قانون رو شما اجرا کنید، نه تنها وضعیت بانک ها بهتر نمیشه که بدتر میشه، و یک فرصت و شانس این که بتونیم در آینده یک قانون درستی رو تصویب کنیم از مملکت میگیریم. جناب آقای هاشمی،
متشکرم از شما دکتر. آقای موسوی، خواهش میکنم خیلی کوتاه جنبندی بفرمایید. جناب اگر دارید این نکاتی که فرمودن، خب نکات مهمی هست. حالا اینکه ما مثلا برای هر نقصی، هر نقص اجرایی بیم یه قانون جدید بیاریم، این یک بدعت بدی شاید بشه.
جناب آشه، ببینید تو بانک استقلال، بانک مرکزی، خب دکتر سمسامی فرما، اما وقتی که رئیس جمهور اختیار داره که به هر بهانه رئیس بانک مرکزی رو عزل بکنه و این اختیار دستش باشه چون دستورش رو اجرا نکرده، قطعا این بانک مرکزی و این رئیس بانک مرکزی نمیتونه به این قانونی که فرمودن با همین قانون میتونه خیلی کارها رو انجام بده عمل بکنه. این نظر و باید
بریم سراغ اختیارات رئیس جمهور درباره رئیس بانک مرکزی، نه اینکه بیایم سراغ رویه هایی که
ببینید. خب همین وقتی که ما بانک مرکزی رو طریقه انتخاب رئیس کل رو در این قانون داریم، میبینیم که فقط شخص رئیس جمهور دخیل نیست و نمیتونه عزل بکنه، نمیتونه نصب بکنه، این میتونه به استقلال بانک مرکزی کمک شایانی داشته باشه. اما ببینید این طرحی که الان آقای دکتر میفرماند که ایرادات داره، بله منم قبول دارم، عرضم کردم، ولی این طرح به سمع و نظر اکثر مراجع عالی قدر رسیده. تو حاشیه این طرح بعضی از مراجع عالی قدر اظهار نظر کردن، نظرشون رو بیان کردن. عرض کردم حداقل در این دوره نزدیک به 4 سال داره رو این طرح کار میشه و یه سری از دغدغه ها رو میتونه حل بکنه. قطعا با این گفتگوی رادیویی من در کنار آقای دکتر نیستم، خدمتتون عرض کنم شاید اسناد و مدارک مقابل من نیست، نتونیم با هم بحث بکنیم، اما جلسه ای باشه، مناظره ای باشه، اسناد و مدارکی که در کمیسیون چقدر این طرح کار شده و کارشناسان مرکز پژوهش‌ها، کارشناسان بخش خصوصی، خود دولت اومدن اظهار نظر کردن، ما خدمتتون عرض کنم میایم، مشکلی نداره این رو بشینیم.
همینطوره، این بحثی که الان داره مطرح میشه قاعدتا در همین زمان کوتاه ما قابلیت به نتیجه رسیدن نداره، اما ما حتما قول میدیم که از حضرت عالی آقای دکتر سمسامی دعوت کنیم، همونجوری که در سالیان گذشته، ماهای گذشته این موضوع به شدت در رادیو گفتگو پیگیری شده، حتما در برنامه‌های آینده گفتگوی اقتصادی و اقتصادی رادیو گفتگو این موضوع رو با حضور حضرت عالی همه کارشناسان برگزار خواهیم کرد، کما اینکه در 2 هفته گذشته، هفته گذشته این اتفاق افتاده، حتما این رو بهش خواهیم پرداخت، بیشتر از این خواهیم پرداخت. باز هم سپاسگزارم جناب آقای موسوی لارگانی، از حضرت عالی خداحافظی میکنیم و انشالله که موفق باشید و پیروز باشید.
خدا
نگهدارت. آقای دکتر سمسامی اگر جنبندی دارید خیلی کوتاه بفرمایید.
ببینید من عرض کردم خدمت شما، این که حالا میفرمایند که آقای رئیس جمهور میتونه رئیس کل بانک مرکزی عوض کنه، حتی با همین قانون موجودی هم که شما گذاشتید، رئیس جمهور میتونه همه کارا رو انجام بده. بله. حتی اگر رأیش هم کم باشه، به هر حال رئیس جمهور مملکته، رئیس جمهور میتونه خیلی کارا رو انجام بده به لحاظ اجرا میگم، و خیلی جاها رئیس جمهور ممکنه به لحاظ قانونی اختیاری نداشته باشه، ولی خب اون نفوذی که رئیس جمهور داره کار خودش انجام میده. لذا من بحثم اینه که اون فرد اگر انتخاب رئیس جمهور بشه و بیاد اونجا بشینه، و اون اگر بخواد از علم و توانایی خودش استفاده کنه و بخواد مطابق با قانون، نعل به نعل قانون عمل بکنه، آقای رئیس جمهور عوضش کنه، خب عوضش کنه، یکی دیگه بیاد، یکی دیگه هم همین ویژگی رو داشته باشه. اگر آدمایی که میان اینجا این ویژگی و این روحیه رو داشته باشن، آقای رئیس جمهور چندشون رو میتونه عوض کنه؟ ما مشکلی نداریم جناب آقای هاشمی، ما مشکلی آدمایی داریم که میان پست‌های مدیریت میگذاریم و به جای اینکه در واقع اینها در خدمت مردم باشن، در خدمت در واقع اینکه قانون باشن، اینا در خدمت پست و صندلی خودشون قرار میگیرن، نگاه میکنن آیا این کارو انجام بدن آینده پستشون، آینده صندلیشون به خطر میافته یا نه. ملاحظات و تصمیم گیریشون بر اساس این هست. حالا این که جناب آقای مستقیم فرمایان که مراجع اینا تایید کردن، نه این اطلاعی اصلا از حوزه علمی قم در اومده، این همین بیانیه 21 به اصطلاح چیز 21 اقتصاددان، خیلی از اینها حوزوی هستن جناب آقای هاشمی، خیلی اینا حوزوی هستن، اصلا این به اسم حوزه در اومده و مراجع بعضا با این مخالفن. یعنی اینجوری نیستش که جناب آقای موسوی عزیز میفرمایند در ارتباط با اینکه اینا مورد تایید هستش اینها، لذا اینا نکاتی هستش که باید بهش توجه داشت. شما نمیتونی همینجوری مثلا بیایید و میگید که آقا این قانون یه قدم جلوتر، البته آدم منصفی جناب آقای موسوی، ولی به هر حال این قانون اشکالات فراوانی داره آقای هاشمی. این قانون ما بارها و بارها هشدار میدیم، بازم هشدار میدیم نسبت به این موضوع که اگر این قانون اجرا بشه، اگر این قانون رو به شما مصوب کنید، اتفاق خاصی که بخواد اوضاع رو بهتر بکنه نمیکنه. رویه‌های غلطی که ما رو از اون شرایط مطلوب فاصله انداخته و باعث شده که ما اون رو اجرا نکنیم، اون رویه‌های غلط جناب آقای هاشمی، من نکته ما اینجاست، اون رویه‌های غلط رو شما دارید قانونمندش میکنید.
بسیار
و این فاجعه.
متشکرم از شما، ممنونم جناب دکتر سمسامی از توضیحاتتون. آرزوی موفقیت داریم، با حضرت علی خداحافظی می‌کنیم.
اعتماد دارم، خدا
پیروز، خدا نگهدار باشید. قطعا هیچ چیزی تو زندگی شانسی نیست، شانس مال آدمای معمولیه و ما ایرانی‌ها همیشه دلبسته به تلاشمون هستیم و فکر و اندیشه و اینکه خدا همیشه با ماست.
بدون که قفل شانس ما رو خدا باید باز کنه، اگر نبی بال پرنده چگونه پرواز کنه، بدون که زندگی بار کس یه جوری تا میکنه، تو باش عاشق و ببین خدا چه ها میکنه. عطر بهار میرسه، مجده یار میرسه، مطمئن باش مطمئن باش، حق به حق دار میرسه، حق به حق دار میرسه. عطر بهار میرسه، مجده یار میرسه، مطمئن باش مطمئن باش، حق به حق دار میرسه، حق به حق دار میرسه. چطور دلت میاد که با من هر وز جدایی بزنی؟ زمینه های مصفت عمر من و تو رو ببین، نگاه نکن به نیمه خالی، تو نیمه پر رو ببین. عطر بهار میرسه، مژده یار میرسه، مطمئن باش مطمئن باش، حق به حق دار میرسه، 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 میشه با نگاهی سرنوشتی زیر و روشه که فقط واسه دل من دیدن تو آرزوشه. قصه های سرنوشت برای من هرچی که بود به تو وابسته شدن زیباترین حادثه بود. قصه های وابسته شدن زیباترین حادثه بود. عطر بهار میرسه، مژده یار میرسه، مطمئن باش مطمئن باش، حق به حق دار میرسه، حق به حق دار میرسه. عطر بهار میرسه، مژده یار میرسه، مطمئن باش مطمئن باش، حق به حق دار میرسه، حق به حق دار میرسه.
صحبتون بخیر باشه. انشالله میخواییم درباره خطوط بی آر تی و اتوبوس هایی که تو این حوزه مشغول فعالیت هستن صحبت کنیم و میهمان ارجمندمون جناب دکتر پیمان سنندجی، مدیر عامل محترم اتوبوسرانی تهران. سلام عرض میکنم. صبح عزت علی.